أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دیروز بحث اشتراک رو شروع کردیم. اشتراک یعنی یک لفظ دارای چند معنا باشه، به عبارت دیگر یک لفظ برای چند معنا مستقلن هر کدام جدا جدا وضع شده باشد. اولا این مطلب ممکنه املا، ثانیاً واقع شده املا. ادهی ابتدا گفتن محاله، برای اینکه حکمت وضع این است که وسیله تفهیم و تفهم واقع بشود و اشتراک مخل به این مقصد و هدفه، موجب اجمال میشه. جواب داده شد، اولا با قرینه حل میشه، ثانیا گاهی اجمال مفیده و منظور گوینده هم گفتن با اجمال. بنابراین علاوه بر این که وضع توسط یک نفر نیست، به خصوص در اسامی، در وضع اعلام توسط افراد مختلف واقع میشه، پس این شبهه عدم تعقل درست نیست. واقع هم شده به دلیل تبادر و عدم و صحت سلب، گاهی لفظی ازش معانی متعدد متبادر می شود، گاهی هر معانی متعدد قابل سلب ازش نیست، فیجول فیدل بر این که حقیقتون فی. بدون بالش یه بحث سومی مطرح شده و اون که بسیار خوب سلمنا، و از در لغت مشترک یوم که محال نیست، شدم واقعم شده. اما آیا در الفاظ مستعمل در قرآن، در لسان مبارک پروردگار، الفاظ مشترک درست استعمال بشه؟ یدعا که نه. اگر اینا باشه قرآن نباید استعمال کنه و نمی کند. چرا؟ برای اینکه اگر وقتی لفظ مشترک میاره، قرینه بیاره، خب باید طولانی تر میشه عبارت، لازم میاد تطویل، تطویل بلا تائل. خب یه لفظی بگو که با یه لفظ مطلب ادا بشه، چرا یه لفظ بخواد که بعدم قرینه بخواد؟ و اگر قرینه نیاره میشه مجمل، مجملگویی برای خداوند متعال درست نیست. غیر لائق به کلامه شریف، نه اون حالت اول تطویل بلا تائل مناسب با بیان پروردگاره و نه گفتن مجملات مطلب قابل تردید و مورد اجمال، اینا لائق به شأن پروردگار نیست. پس مشترک داریم؟ بله. و نه، خداوند در قرآن از الفاظ مشترک استفاده نمی کند برای اینکه مناسب و با شأن پروردگار نیست. چرا؟ برای اینکه لازم میاد اما تطویل بلا تائل و اما الاجمال، هر دوش خلاف شأن خداوند. جواب این هم داده شده، اولا نه ممکنه لفظ مشترک بیاره بعدم قرینه بیاره، تطویلم نشود، قرینه ای که میارن نه برای صرف اینه که بیان کنن مورد مقصوده از این کلمه چیه تا این یه چیز اضافهی باشه فقط برای این کار، بلکه مقاصد دیگری دنباله بیانشونه. ضمن اون بیانات قرینه میشه برای این که مراد از این چیه، قرینه ایست میاره به بیان مطالب دیگر، مطالب دیگر ضمناً قرینه بر اینجا هم میشه. تطویلون اما نه تطویل بلا تائل، طول دادن بی جهت نیست، طول دادنش برای مسائل بعدیشی میخواد بیان کنه. علاوه بر این گاهی اوقاتم خداوند متعال بناش بر تطویله. شما در منبرا و خطاباتتون و تفسیر قرآن زیاد گفتید خداوند متعال از موسی سوال میکند ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی شروع میکنه قال هی عصای اتوکا علیها و اهشت بها علا غنمی و لیفیا معارب اخرا و کذا دنبالش و اینها. حالا بعضی ها میان همینجا در ذیل آیه یا تفسیرش یا منبرش یا خطابش هر چی یه چیزی هم اضافه میکنن، نمیدونم راست یا غیر راست. کسی حضرت موسی رو خواب دید که چرا خدا یک کلام بهش گفت که ما تلکه بگو عصای تموم شد دیگه، اینا رو دنبالش برای چی گفتی؟ گفت برای اینکه خدا محبوب من بود، حالا میخوام با صحبت کنم، هر چی صحبتم طولانی تر بشه این مطلوب من بود. حالا گاهی طولانی شدن صحبت مطلوب خودش فی نفسه، و اینها رو خب به همین شکل توجیه میکنی. بنابراین قد یتعلق القرض بالتطویل، پس شد دو جواب، یک گاهی تطویل بلا تائل نیست لغرض اخرى، گاهی تطویل فقط برای قرینیت ولی بازم یتعلق به القرض، به همین تطویلش. بنابراین این هر دو نه، چرا لا یلیق به شأن الله تعالی، منافاتی نداره. و اما اگر نه، حالا قرینه هم اصلا نیاورد، میشه مجمل، میگید اجمالم لائق به شأن پروردگار نیست، نه اینم درست نیست. چرا اجمال لائق به شأن پروردگار نیست؟ خداوند متعال خودش صراحتا میگه قرآن منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات، متشابهات یعنی همین مجملها، یتعلق القرص به این که مجملات باشه. چرا؟ روایات میگوید خداوند متعال بسیاری از مطالب را مجمل باقی گذاشت. این همه عقیم و صلات، اما نماز چیه؟ حالا وقتی وارد مسائلش میشی 4000 مسئله مثلا علی المعروف، نه قرآن اینا رو نداره، از این نظرها مجمله دیگه، مگر نیست؟ از امام سوال میکنن که آقا چرا خداوند در قرآن همه احکام رو راست حسینی و حضرت عباسی بیان نکرد که دیگه نیاز به این همه، حالا به تعبیر عامه مردم، شیخ و آخوند و طلبه و نمیدونم اینا نداشته باشی؟ ها؟ بیکاری اضافه میشه. امام جواب فرمود برای اینکه شما احساس نیاز کنید بیایید برای یاد گرفتن احکام، در کنارش ما شما را تربیت کنیم، پرورش بدیم. مسائل تربیتی مورد احساس نیاز واقع نمیشه تو مردم، حالش هم همینطوره، اما حالا مسلمان شده میدونه نماز برش واجبه، مواضع مسائلی داره، چاره ای نداره، میره سراغ این که بپرسه حالا از کی تقلید کنم، از کی بپرسم، از کی تقلید کنم، اینجا رو احساس نیاز میکنه. اما مسائل تربیتی اخلاقیش اینا رو نه احساس نمیکنه. هر کسی خودش رو علامه ده میدوند و بزرگ مهر و بزرگ جمهر، ولی وقتی برای اون مسائل میرن سراغ امام، امام میگه احساس احتیاج کنن بیان سراغ ما، اون وقت ما اونها رو تزکیه کنیم، احتیاجشون رو نسبت به امام احساس کنن، بیان سراغ امام، امام اونها رو تربیت کنه، مسائل اخلاقی رو بهشون یادآوری بکند. چه فرمودید؟ بله بله.
علاوه از در مسئله یادگاری فوقالعاده مهم،
بله،
یه آیه متشابه هست،
بله،
اینو میگم که این قید کنونه امور کتاب ارائه میکنم به لیسه کمیسی میشه،
بله،
که شعبه برطرف،
بله.
اما در خصوص این عقیم و سرار که ما تو لب اومده، ما این قید کنونه امور کتاب رو در این موارد نهاریش،
اون که بیان نشده به هیچ وقت، خلافش هم بیان نشده. سکوت داره قرآن از این مسائل و فروع احکام، ولی میدونی همچین فروعی هست، ناچار میره میپرسه. اون هیچ، اون پرسشش خود به خود در اثر این سکوته، نه از حیث مبین بودن یا مشتبه بودن، نه، نه مبینه و نه مشتبه، نه از مشابهاته و نه از مبینات، هیچ، سکوته. ولی در این سکوت احساس نیاز میکنه، میاد خانه امام صادق، این همه روایات، حالا 4000 مثلا یا بیشتر، اینا روایاتی که نقل کردن عمدش همین اخبار احکامه، وقت لابلاش به مناسبت امام مسائل تربیتی و اخلاقی و امثال اینها رو هم براشون ذکر میکنه و اونها رو یا از خود دیدن رویه امام، سنت امام، روش امام، خودش برای اونها تربیت کننده است، مربیه برای اونا، که این از همش مهمتره، که امام بشه براشون الگو در همه مسائل زندگیشون. بنابراین نه، مجمل گفتنم اینطور نیست که لایلیق به شأن الله تبارک و تعالی، هم اشکال اول مندفعون تطویل بلا تائل و هم اشکال دوم. نه، اجمالش برطرف میشه. مشابهات چجور؟ هرچی در باب مشابهات گفتید که این مشابهات برگشت میکنه به همون مبنیات، از اونا استفاده میشه. همینجا هم اونطور
اجمالش دارید با عین نمیخواید تقدیم بکنید،
بله،
با خود قرآن نمیخواید تقدیمش بکنید،
بله، ائمه مفسر قرآنه. اگر ازشون سوال کنید از کجا در میارید، میگن لمکان البا مثلا بیان میکنه، ولی خوب علاوه بر این، اینی که بگیم آقا مشترک در قرآن نمیاد، بلکه قرآن نزله به لسان عربی، حالا اگر فرض کردیم در یه موردیست، در یه معناییست، لفظ موضوع برای اون معنا نداریم جز مشترک، وضعش که دست خدا نیست. اون روزای اول وقت ولو یه قولی از مرحوم ناینی بود و چنین ادعایی گفتیم، نه، اوزان وزن کرده، وزن کردن های لغات به دست افراد شده، تدریجن هم شده، حالا الان مطلب اینو کسی میخواد بیان بکنه و نداره یک لغت خاصی که مشترک نباشه، لغت مربوطه به اون مشترکه، چکار کنه؟ چاره ای نداره جز استفاده از لفظ مشترک در یه همچین حالی. بنابراین نه، این مطلبه که لا یقع المشترک فی کلمات القرآن، اینم مطلب درستی نیست. در مقابل این ان قلت و قلت ها یه قول افراطی هم داریم و اون این که اشتراک مما لابد من، چاره ای نیست و باید باشد حتما. چرا؟ لعدم تناهی المعانی و تناف الالفاظ المرکبات، الفاظ متناهی است، چند تا لفظ میتونیم داشته باشیم. الان لغتنامه ها، لغتنامه ده خدا، لغتنامه معین، لغتنامه چنین، حالا یا در عربی قاموس کذا و کذا، چند تا لغت داره؟ اینا محدوده. بالاخره لغات چیه؟ از همین 28 حرف الف با ترکیب میشه. یه کلمه ای ممکنه یه حرفی باشه، یه کلمه ای دو حرفی باشه، یه کلمه ای سه حرفی باشه، یه کلمه ای چهار حرفی باشه. حالا این 28 تا رو به انواع و اقسام ترکیب کنید با هر کدوم از اون حروف دیگر، دوتایی، ستایی، چارتایی، پنجتایی، خب هی ضریبش بالا میره، تعداد بالا میره. اگر فقط دوتا حرف بود، ترکیب بین این دوتا حرف چجور میشد؟ دو جور میشد، این اول باشه یا این دوم. بین این دوتا حرف دو ترکیب بود. اما اگر شد بین سه تا حرف، چند ترکیب پیدا میکنه؟ شش تا یا بیشتر. اضافه کن برش اعرابش را، حرکاتش را، به ضم و به کسر و به نصب و امثال اینها، اینا خب ترکیباتش بیشتر میشه، ولی بالاخره محدوده. حالا شد 28 تا. ترکیب این 28 تا از حیث لفظ هزارها، با توجه به حرکاتش ده ها هزار. بالاخره آخرش چی؟ یه روزی اگر بشینی یه مدتی، به یه روزم نمیشه، بخوای همه اینا رو روی کاغذ ردیف کنی، حالا با کامپیوتر یا با دست ردیف کنی، بالاخره چی؟ تموم میشه. محدوده، متناهیه، در حالی که معانی غیر متناهی است و از این چه چاره ای نیست. لفظ کم داریم، ناچاریم از یک لفظ برای چند معنا استفاده کنیم، این میشه مشترک. پس مشترک مما لابد من. مرحوم آقای آخوند از این بیان جواب میده، قبول داریم الفاظ محدود، معانی غیر محدود، اما وضع الفاظ برای معانی، برای همه معانی غیر محدود که نیست. چرا؟ برای اینکه معانی وقتی غیر محدوده، برای من مورد نیاز واقع نمیشه معانی غیر محدود، اونیش که مورد نیاز بشر میشه، باز یه عده معانی محدوده، نه غیر محدود. پس این استدلال مخدوش میشه، لعل همون مقدار الفاظ متصور کافی باشه. مرحوم آخوند میگه به وضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، یعنی معانی غیر غیر محدود، لاستدعاء الاوضاع غیر المتناهیه ولو سلم لم یکد یجدی الا فی مقدار متناهن. وضع فایده نداره مگر در یه مقدار متناهیش که مورد نیازمونه. علاوه بر این اگر فرضم بکنیم که به غیر متناهی نیاز داریم، اوضاع غیر متناهی تحقق پیدا نمی کنه. خود وضع کردن غیر متناهی هم عقلا شدنی نیست تا بشه مشترک. بعدم زیلش اضافه می کنه مضافاً الى تناه المعانی الکلیه. این معانی میگید غیر متناهیه ولی کلیاتش متناهی است، جزئیاتش و مصادیقش نیاز به وضع نداره، همون اسم کلی رو میگیم. الان ما در مورد حشرات، حیوانات، حیوانات زمینی، دریایی، صحرایی، هوایی چند نوع چقدر داریم و هر کدوم از اینا چند فرده. معانی اگر اون افراد رو حساب بکنی غیر متناهی حالا، اما نه کلیش. یک کلمه اسد وضع میشه برای یک نوع حیوان، این یک نوع حیوان میلیاردها مصداق داره، جزئیاتش دیگه وضع نشده لفظ براش و نیازی به اینها نیست. اما به همون وضع برای کلی یغنی ان وضع لفظ به ازای این جزئیات. این سه جواب، ما ان المجاز باب واسع، در نیاز از مجاز هم میتونیم استفاده کنیم، لازم نیست حقیقت همیشه موضوع له داشته باشه، یه معنایی لفظی براش وضع شده باشه، به مناسبت از الفاظ دیگر میتونیم مجازن استفاده کنیم. چهار جواب از این استدلال در کلام مرحوم آقای آخوند در متن کفایه ذکر شده، تکرار کنیم. یک، امتناع الاشتراک لاستدعاء الاوضاع غیر المتناهیه، خود این غیر متناهی نشده نیست. دو، لم یجدی الا فی مقدار متناهن، در حد احتیاجات بشر. سه، معانی کلیه متناهی است ولو جزئیاتش متناهی نباشد، اما نیاز نیست برای وضع برای جزئیات. چهار، باب المجاز واسعون. این چهار جواب در کلمات مرحوم آخوند در کفایه بیان شد. ممکن است کسی در این بیانات ایشون اشکال کنه. بیان اولشون میگید آقا معانی غیر متناهیه اوضاع غیر متناهی میخواد. اوضاع غیر متناهی به وسیله کی؟ هر بشری متناهی است، چجور میتونه اوضاع غیر متناهی داشته باشد؟ بیان مرحوم آخوند لقائل من یقول، که بگیم اگر برای همین معانی غیر متناهی بخوایم همه جا وضع کنیم لفظ را به نحو وضع خاص، موضوع له خاص، که در هر مورد وضعی موضوع له رو تصور کنه، لفظی رو براش تصور کنه و وضع کنه، بله این یستلزم اوضاع غیر متناهیه، نه بشر متناهی یه همچین کاری ازش نمیاد. اما اگر چنانچه نه، یه مقدار یا تعدادی یا یک سلسله از این اوضاع به نحو وضع عام موضوع له خاص باشه، یک کلمه ای رو به نحو وعظ عام، موضوع له خاص. یادتونه مثالی که میزدیم، اگر در یک روز، در یک مکان، در یک بیمارستان، در یک زایشگاه 100 تا بچه پسر به دنیا آمده، کسی بیاد بگه من نام گذاشتم کلمه زید را برای همه اینایی که امروز متولد شدن، شد 100 تا نامگذاری، 100 تا مشترک میشه بین اینها. به این جور اگر وضع رو تصویر کنیم، این لازم نداره اوضاع غیر متناهی تا بگید اوضاع غیر متناهی خودش تصویر نمی شود.
کلمات هم کم
نمیاد.
بله آقا،
خیلی خوب، چه بهتر تر چه اون که حالا فرض کردیم، اونی که از اول جا بله 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 بعد از اشتراک فرض کردیم اشتراکه، خب اینم این رو اشتراک حاصل میشه. فرض اونینه، این که قوابش قبلا داشت. بنابراین اگر این وضع نوع وضع را تصویر کردیم که کردیم، نه دیگه اوضاع غیر متناهیه نمیخواد تا بگه آقا بشر توی غیر متناهی، توی متناهی همه عمرت هم که میشینی وضع کنی یه تعداد متناهی وضع میکنی، نه میشود به این نحو به تعداد غیر متناهی وضع کرد. مثلا به نحو وضع عام، موضوع له خاص، وضع کنه یه لفظی را، نه به نحو وضع برای کلی و طبیعی، یه لفظی را وضع کنه برای همه نهنگ‌های موجود در دریا که بشه اسم خاص برای اونا، یک مرتبه میلیون‌ها، همه ماهی‌های موجود در دریا میلیاردها، بشه اسم برای همه اونها. به نحو وضع عام، موضوع له خاص، می شود از اسامی مشترک.
بالاخره حالا هر چیزی رو وضع کنیم بازم محصول، حالا شاید 100 میلیارد باشه، 200 میلیارد باشه،
نمیشه
ما یه لفظ رو وضع
کنیم بریم. بله بله، حالا ببینیم، نه حالا اون افراد، اون موضوع، اون کلی که بهش اشاره میکنیم، ببینیم بالاخره فرض کردید که معانی غیر متناهی است، فرضتون اینه. و اما مطلب دوم ایشون که گفتن لم یکد یجدی الا فی مقدار متناه، اون مقداری را که به نیاز داریم و به دردمون میخوره، اون نیست که مورد استفاده قرار میگیره، اینا متناهی است، غیر متناهی نیست. این معانی، معانی متصور خیلی، ولی مورد استفاده نیست تا وضع لفظ برش لازم باشه. در این مورد هم اگر به این شکل وضع بکنه، یعنی به نحو وضع عام، موضوع له خاص، اون ممکنه بعضیش مورد نیاز باشه و خیلیش نباشه، ولی طبعا وضع شده به این شکل، تحقق پیدا کرده، وضع برای همه این موارد به نحو اشتراک با وضع نحوه وضع عام، موضوع له خاص، اونها مشترکن. تو این مشترکات چند تاش ممکنه مورد احتیاج قرار بگیره؟ اونایی که افتاده تو دام صیاد، اوناش میشن مورد احتیاج، اونای دیگه نه. ولی در عین حال به نحو وضع عام، موضوع له خاص، برای همه اونا وضع حاصل شده. و اما بیان سوم که کلیاتش متناهی است، جزئیاتش ولو غیر متناهیه، ولی وضع برای کلیات یغنی عن وضع الالفاظ برای جزئیات. این یغنی چرا؟ ما الان یک کلمه داریم، انسان، آیا وضع کلمه انسان برای این کلی حیوان و ناطق یغنی عن وضع الفاظ برای مصادیقش، زید و عمر و بکر و خالد و چنین و چنان، اسم گذاریه برای اینا لازم نیست، نیاز نیست. وضع برای کلیش انسانون یکفی و یغنی نسبت به وضع برای الفاظ. برای افراد این ادعاییست بر خلاف شهود؟ نه، مورد نیاز همین ها هم.
اونجایی که مورد نیاز نیست واقعا ما وزن تو باید تک
حالا مورد نیاز شما نیست. الان در دنیای غرب حالا دیگه الحمدلله از هر جهت متمدن شدیم، خود ایرانمونم برای سگاشون هم اسم میذارن، مگه نیست؟ و هم هر جایی در هر عرف این چنینه. بله ببینید، بحثا این استدلالاتی که مرحوم آخوند به این شکل داره بیان میکنه میخواد برهانی کنه، چون استدلال برهانی بود میخواد برهانی جواب بده. این برهان ایشون این مطلب تام نیست که بگیم وضع للکلیات یغنی ان وضع الفاظ برای جزئیاتش، برای رفع این دلیل جواب اون دل بیانشونه یک فی نشون دادن بعض المصادیق. حالا اونای دیگرم که عرض کردیم، ما حالا خیلی مبتلا نیستیم حتی در مورد ایواناتی مثل سگ مثلا، یا توی یک باغ وحشی انواع اقسام یک حیوان رو داره، چند فردش رو برای هر کدومش اسم گذاری میکنه، میاد به سینه‌ش هم تابلو میکنه و به اصطلاح قرار میده. خیلی خوب، پس این لازمه گاهی. اینطور نیست که بگیم یغنی، یغنی نیست. همینقدر ما در جواب اون استدلال به همین مقدار کافی برم. و اما مطلب پنجمشون، من المجاز باب واسع، پنجم چهارمشون به ترتیب مرحوم آخوند، مجاز باب واسع، ولی وسعت به چه نسبت؟ فرض اینه استعمال لفظی در یک معنای مجازی یه نحوه ارتباط با حقیقت میخواد، این ارتباطات باز خودش محدوده. مجاز اینطور نیست که نامحدود بشه و بشه غیر متناهی و جواب معانی غیر متناهی رو بده و خلاصش کنه، نه، اون هم متناهیست، چون بالاخره اون ارتباط میخواد. اون ارتباط حالا به ارتباطات مختلف در هر جایی به نحوی، ولی اونم محدوده، متناهیست و نامحدود نیست. میتونیم برگردیم و اصل این استدلال را به بیان روشنتری تبیین کنیم، بیانی که حالا در اصل بیان فی الجمله اشاره کردیم ولی مرحوم آخوند اونجا بیان نکرد به اون شکل. الفاظ از نظر ترکیب دوتا، ستا، چارتا، پشتا از حروف ابجد و از نظر تغییر حرکات و سکناتش بالاخره محدوده، ده هزار تا، صد هزار تا، یک میلیون، محدوده، محدود خاصی. معانی نمیگیم به تعبیر مرحوم آقای آخوند غیر متناهن، اینو نمیگیم، نه متناهی، اما بالاخره نسبت به این محدودیت الفاظ بیشتره. معانی نسبت به محدودیت الفاظ بیشتره. چیکار کنیم حالا؟ عرفاً هم میبینیم در وضع اسامی برای بچه های تازه متولد شده، حالا اسما چی داریم؟ میری اداره آمار لیستی هم میذاره جلوت، اسما چنین، علی، حسن، تقی، نقی، حسین، فلان و امثال اینا، یا حالا اسمای داریوش، کوروش، نمیدونم چنین و چنان، همه اینا بالاخره محدوده. و نتیجتا میبینیم عملا ولو به وسیله واضعین متعدد منتج میشه به اشتراک. چند نفر هستن اسم بچهشون حسن گذاشتن، چند نفر هستن اسمشون حسین گذاشتن، برای اینکه هرچی کنیم بالاخره الفاظ محدوده، تعداد انسانها نامحدودتر، نه نامحدوده به کلی، یعنی بیشتر از الفاظ. این صرف یک ادعا نیست، یه واقعیتی است که در خارج احساس میکنی. ولذا نمیگیم یجب الاشتراک، میگیم احتیاج پیدا میشود به اشتراک. عملا ناچار میشیم به این که لفظ مشترک جمع کنیم و وضع برای کلیاتشم لا یکفی. پس اینی که بعضی ها تعبیر کردن یجب با یک بحث عقلی، نه اونا لم یتم، اما به نحو عرفی بله این حقیقت رو داریم. ولی با عنوان غیر متناهی به همین مقدار که میدونیم معانی بیشتر از الفاظ، الفاظ محدوده داره، چارچوب داره، کادر داره که قابل احصاء دقیقاً، در حالی که معانی نه. حالا معانی انسان‌ها، حیوانات، موجودات، به اصطلاح کائنات، از مجردات، از ها اینا خب محدودیتش یعنی به مراتب تعدادش بیشتر از این محدوده کادر الفاظ. طبعا نیاز به اشتراک پیدا می شود و لذا هم عملا وقع الاشتراک در اسامی اشخاص که زیاد الا ماشاءالله، در اسامی کلیات هم مواردی رو به عنوان مشترک لغویین میگن، در هر لغتی که ذکر میکنن چند معنا براش ذکر میکنن، گاهی همه حقیقته، تو هیچ کدومش علامت مجاز گذاشته نشده، همشون به نحو حقیقت. معانی مشترک در میان الفاظ زیاد داریم، چه در کلیات و چه در جزئیات.
مستدل که موجود از جهت تصور در مرحله صعود بود و در مرحله اثبات بیان برچه
در مرحله ثبوتش مبتلا شد به همون اشکالات مرحوم آخون. بعد هم
مرحله اثبات اومد بعد
بخیه نخیه مرحله ثبوتش بود، اونا مرحله ثبوت بود بکنه.
کسی که عقلا میگه که وضع الفاظ محدوده میگه بردن بله، اما عقلا که وضع الفاظ محدود نیست، چون هر حرف میشه تکرار کرد و تکرار حرف دیگه متنانی نیست دیگه، یعنی ممکنه من ده بار به بودیم رو تکرار کنم، ممکنه سب به ممکنه هزار. درسته توی گفتن بردن نمیشه این کلمه استعمال کرد، اما عقلا الفاظ محدود نیست دیگه، میشه اینطور جواب داده
نشد. بالاخره از همین حروف استفاده میکنی یا نه؟
تکرارش
همونه. خیلی خوب، صحبت همینه. تکرار، یه لفظی رو تکرار میکنی، لفظ اسد رو ده دفعه تکرار میکنی، هر دفعه به یه معنا.
نه، من اسمی که میخوام بذارم توش میتونم این حروف تکراری بیارم.
تکراری بیارید. ما با همه حروف، با همه تکراریات میگیم محدوده. چرا؟
کلمه ممکنه هزار حرفی باشه.
همه اونا اینی که اولی که به طرح کردیم به همین شکل. این الفاظ 28 تا حرف که بیشتر نیست فرض، اما این 28 تا چند گونه ترکیب دارد؟ شما بگو یه میلیون. با همه تکرارا، با تکرار همین حرفا. چرا؟ بالاخره تکرار یعنی مثلا زربه، یه وقتی بگی زربه، یه وقتی بگی ربزه، یه وقتی بگی بسر، همه اینا
مثلا همین زادش دو بار تکرار میشه،
بله با اونا هم، با اونا هم مشتقات هم همه از همین قبیله که تکرار هم اونا شده. بله وقتی میگی زراب، راش دو دفعه تکرار شده. چرا؟ با همه اونا هم حساب بکنی، هر جوریش هم حساب بکنی. اما الفاظ در حدی که بشه استعمال کرد، یه وقتی یک لفظی رو فرض میکنی که اونا یه مقدار خارج از فرضه، که بیای یک لفظی رو مرکب مثلا از 5600 حرف با تکراریاتش، خب اینو کی میتونی ازش استفاده کنی؟ میدونم نه، اینا چرا در مقام استعمال ممکن نیست که اینا قرار داده بشه، اونی که قابل استعمال. همین نخه، همین اعداد هم الان ببینید در ظرف همین 60 سال 70 سالی که یا 100 سال مثلا اتومبیل اومده تو ایران، چند جور شماره گذاری کرده، همش هم علت اینه که هی به محدودیت برخورد میکنه، خیلی به محدودیت برخورد میکنه، ای تعویض میکنه، هر چی بکنی اونم محدودیت داره. الان فرض کنید شماره های اتومبیلمون شهرش و بعد نمیدونم یکی اول یکی آخر سه قسمت نمیدونم در اینا، هی تعداد زیاد میشه ولی آخرش محدوده، حالا میمونن که تهران بعدش چجور شماره گذاری کنن.
آقای کد
ملی همون
رو به جای اسم کد ملی همون رو صدا
میکنه، خب همین این کد ملی هم محدوده، بله همین هم محدوده، یا عدده، عددش هم محدوده، عددش هم یه دونه محدوده، یه علف میذارن ده مقابل میشه، صد مقابل میشه، بالاخره محدوده هر کاریش بکن. بنابراین تلخصه که اینها خوب گفتیم این بحثای تکراریست، در حقیقت اشتراک ممکنه ولو واجب نیست، اشتراک داریم در لغت عرب دو، اشتراک داریم در لغت قرآن سه، و فضلاً از لغاتی که در روایات استعمال میشه از کلمات مشترک داریم، اینا به جای خود میمونه یک بحث عمده، و اون بحث این است که هل یمکن استعمال لفظ المشترک در اکثر من معنا واحد ام لا، یه لفظی که مشترک بین دو معناست در یک استعمال استعمال بشود در دو معنا سه معنا، یه لفظ بگه و دو سه معنا اراده کنه، آیا این ممکن است، شدنیست یا نشدنیست؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.